بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. آیا انتخابات یک امر دینی محسوب میشه یا اینکه متجددین در جامعه اسلامی انتخابات رو وارد کردند و بنابر مصالحی مؤمنین هم به آن مبادرت کردند، یا در قانون اساسی ما به دلایل گوناگون آمده شاید برای همرنگی با جامعه جهانی؟ خب واقعا اگر انتخابات یک امر دینی نباشه، ما باید به انتخابات در کشورهای دیگه نگاه بکنیم، ببینیم که نتایج اون انتخابات به کجا رسیده. طبیعتا نتیجه انتخابات در جامعه ما هم کم و بیش به همون نقطه خواهد رسید. انتخابات در کشورهای دیگه به حاکمیت کارتل ها و تراست ها، به حاکمیت لابی صهیونیسم، به حاکمیت طبقه سرمایه‌داران زال و صفت منجر شده و منجر به این همه جنایت در جهان شده، به حدی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان ذیل آیه 200 سوره آل عمران می‌فرماید که دموکراسی از دیکتاتوری بدتر هست. یعنی دموکراسی جنایت هایی که در حق بشریت انجام داده از دیکتاتوری، از روش دیکتاتورها بیشتر بوده. در این زمینه مفصلشون بیان سیاسی مهمی دارن. خب اگر انتخابات یک امر دینی نیست و یک امری است که شبیه آنچی که در غرب پیش آمده، در غرب نتیجهش نتیجه خوبی نبوده و من با انگیزه دینی و خالص در میان مردم همراه بوده، نه در میان کسانی که کاندید شدن، بیشتر عروسک‌های خیمه شب بازی سرمایه داران بودن، نه احزاب که با قصد و غرض سالمی در میدان انتخابات رو اداره کردن. هیچ حسنی آنچنان دیده نمیشه در انتخابات به روش غرب. انتخابات اگر یک امر غربی و غیر دینی است که امر خوبی نیست و نتیجه خوب و ارزشمندی نداشته که ما عقلاً یا از سر فواید و ضرورت‌های اجتماعی به سمتش بریم. اما اینکه انتخابات یک امر دینی باشد، اگر یک امر دینی باشد، طبیعتاً انگیزه شرکت کنندگان، انتخاب شوندگان، روش حضور در انتخابات، همه اینها باید مؤدی به آداب اسلامی باشه و طبیعتاً از مبانی خاص دینی هم برخوردار باشه. منتها بنده تصورم این است که ما انتخابات رو از غرب نگرفتیم. ممکنه صورت بندی اون که حتی در آینده هم تغییر ممکنه پیدا بکنه، به تعبیر صریح رهبری عزیز که فرمودن ممکنه یه روزی ما انتخابات به این صورت نداشته باشیم ولی نظام مردم سالاری داشته باشیم، ممکنه از نظر صورت یک تشابهی با انتخابات در دنیا داشته باشه انتخابات ما، ولی مبانی دینی خیلی قوی داره و الا ما تن نمی دادیم. ما میراثداران شیخ فضل الله نوری هستیم که بدار شد برای مخالفت با انتخابات به سبک انگلیسی. ما میراثداران شهیدانی هستیم، همراه ایشون بعدها یکی پس از دیگری علما رو به شهادت رسوندن، که چرا شما با مثلا داشتن مجلس شورای ملی مخالفت میکنید؟ که این بزرگواران مخالفت نمیکردن، میگفتن مجلسی که انگلیس برگزار بکنه انتخاباتش رو، انگلیسی ها در این مجلس سلطه داشته باشن، اون مجلس ارزشمندی نیست. خب پس اگر انتخابات یک امر غربی باشه، نه فواید آنچنانی در غرب برش مترتب بوده که این همه جنایت ها علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن مفصل در پیش بوده و نه ما سابقه موافقت در بس با چنین انتخاباتی داشتیم که قدرت ها بیان مردم رو بازی بدن و به بهانه رأی مردم بر مردم مسلط بشن و فضا بدتر از دیکتاتوری بشه. بالاخره دیکتاتوری آدم میفهمه با کی طرفه، ولی در جریان دموکراسی لابی ها و دست های پشت پرده دخالت هایی میکنن که یقیه هیچ کسی رو نمیشه گرفت و هر سیاست مداری هم میاد رو خیانت میکنه حذفش میکنن، مثل عروسک خیمه شب بازی یک عروسک دیگری رو میارن که مردم در مغرب زمین هم خودشون متوجه این معنا شدن. پس ما اصلا انتخابات به سبک غربی رو، انتخابات بر اساس روش و مبانی غربی رو اصلا قبول نداریم، نمیتونه برای جامعه ما مفید باشه و حتی ضرر داره. این انتخاباتی که ما میبینیم در قانون اساسی، این انتخاباتی که حضرت امام و رهبری دو فقیه باهوش، دو فقیه عاقل و حکیم توصیه میکنن، این انتخابات یک امری است که مبانی دینی خیلی قوی داره، در تاریخ جایگاه خیلی برجسته ای داره. حالا صورت ظاهریش به چه شکلی در میاد، این رو ممکنه آیین‌نامه ها و مقررات و بلکه قانون اساسی تعیین کرده باشه، ممکنه حتی تغییر هم بکنه در آینده. حالا مبانی دینی انتخابات چیه؟ ما میدونیم پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم فرمود من انصاری الله. بدون کمک مردم نمیتونست کار رو پیش ببره. فقط در آغاز ماجرا هم نبود، در ادامه هم بدون کمک مردم نمیشد و نشد کار پیش بره، بدون نه تنها کمک بلکه مشارکت مردم. نه اینکه پیامبر فرمان بدهد دیگران اطاعت بکنن، بلکه آنان مأمور بودن حتی به پیامبر مشورت بدهند، مشارکت در اداری و امور پیدا کنند. نصرت به این معنا، نصرت صرفا معناش اطاعت نیست، نصرت درش بصیرت هم هست، یعنی جایی که از طرف ولی خدا دستور نیامده خود او بفهمد که چه باید بکند، جایی که ولی خدا نظارت ندارد خود او بداند و انگیزه داشته باشد که چه باید بکند. لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. این نصرت یک معنای بسیار گسترده و عمیقی داره. این نصرت واقعا پای مردم نوشته میشه. گاهی از اوقات فرمود مثل الامام مثل الکعبه از تو اتا ولا تعتی. امام در خانه می نشینه، مردم باید تشخیص بدن الان موقع قیامه، الان موقع حضور در محضر امام هست، الان موقع این هست که ما نصرتمون رو عرضه بداریم و البته در این میان فرامینی هم میرسه. پس یکی اصل نصرت که یک اصل جامعه، فقط درش اطاعت نیست، بصیرت و جمعیت و اقدام برای نصرت ولی خدا حتی بالغیب، اینها ابعاد معنای عمیق نصرت رو نشون میدن. این مفهوم نصرت رو لیقوم الناس بالقسط، مردم خود باید برای قسط قیام بکنن، اینها رو ما چجوری میتونیم بگذاریم کنار؟ از مفهوم امر به معروف و نهی از منکر آدم بخواد استفاده کنه، ولایت ارضی المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، دلائل متعدد و فراوانی هست که نشون میده انتخابات یعنی تشریک مساعی برای نصیحت للمسلمین، برای نصرت مؤمنین و امام مؤمنین، تشریک مساعی برای امتحان بصیرت مردم، در حساس ترین مفاهیم دینی قرار داره. البته آموزش های دینی ما به شدت با اون وضعیت مطلوب فاصله دارن. مردم الان میشنون مفهوم امامت و ولایت رو، اولین مفهوم دیگری که به ذهنشون متبادر میشه مفهوم اطاعت هست. در حالی که کنار امام اطاعت کافی نیست، بصیرت چه بسا مهمتر از اطاعت باشه گاهی از اوقات. کنار امام نصرت هم خیلی مهمه و نکاتی که در این باره وجود داره. آموزش های دینی ما طوریه که انتظاری که خوارج از امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتن، اون انتظار رو در میان مردم ایجاد میکنه. خوارج از امیرالمؤمنین علی علیه السلام انتظار داشتن مشکلات رو او با دیکتاتوری حل کنه، میگفتن ما خلیفه مانند خلیفه دوم میخوایم. الان هم خیلی ها که ولایت مدار هستن یا حداقل مخالفتی ندارن با ولایت، اونا هم همین انتظار رو دارن، در حالی که اون لولا حضور الحاضر فقط در آغاز ماجرا نیست، در ادامه هم باز نیاز به مشارکت مردم بود. در نمونه‌ای مثل آرات ما دیدیم مردم اون همت لازم رو نداشتن و چگونه امیرالمومنین علی علیه السلام کار حکومتشون به غربت کشیده شد. بنده عرضم این است که ما در طول این 40 سال مبانی عمیق، حساس و فوق‌العاده مهم دینی امر انتخابات رو توضیح ندادیم و مردم خیلی از مذهبی ها لااقل از خدا میترسن ولی رابطه‌ای بین انتخابات و دینداریشون برقرار نمی‌کنن. حتی اون روایتی که شهید سید محمد باقر صدر، نابغه فقه و معارف دینی، ازش استفاده می‌کنن تا تشکل‌های گسترده مردمی رو ازش استفاده می‌کنن. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. خب این روایت رو وقتی بیاریم می‌بینیم ما مسئولیت داریم در اداره جامعه. حتی افرادی رو ما انتخاب بکنیم، این افراد خوب عمل نکنن، مسئولیت که از ما سلب نمیشه. باید دوباره بریم افراد دیگری رو انتخاب کنیم. دوباره بریم افراد بهتری رو انتخاب کنیم. دوباره نظارتمون رو بر اون افراد بیشتر کنیم. مطالبه گریمون رو افزایش بدیم. جدا از این که بسیاری از امور اساساً به دست دولت مردان نباید و منتخبین نباید انجام بگیرد، به دست خود مردم باید صورت بگیره، ولی مثلا ما یک کسی رو انتخاب کنیم وکیل ما باشه، درست عمل نکنه ما دارایی هامونو باهاش قهر میکنیم، نه دوباره یه وکیل دیگه انتخاب میکنیم. اصلا مسئولیت برداشته شدنی نیست. شهید صدر خیلی زیبا میفرمایند آزادی، که حالا بنده میخوام عرض بکنم انتخابات هم به شرح ایزن، ایشون در مورد آزادی صریحا این مطلب رو در کتاب الاسلام و یقود الحیات بیان میفرمایند. آزادی در غرب یک حقه، اما در اسلام هم حق هم تکلیفه. شما مکلفید از آزادی خودتون صیانت کنید و یکی از راه های صیانت از آزادی همین انتخاباته. افراد وابسته به غرب انتخاب بشن، چی میشه؟ کشور استقلال و آزادی خودش رو از دست میده، مؤمنین تحت سیطره کفار در میان. همین مسئلهی که در قرآن تصریح شده، سلطه کفار بر مؤمنین جایز نیست، مبنای برخی از مواد قانون اساسی هم قرار گرفته که حتی تصریح شده در قانون اساسی برخی از بدهی‌های خارجی ممنوعه، چون موجب سلطه کفار میشه. خب اینا همه مبانی انتخابات هستن. مبانی انتخابات رو در معارف دینی و در احکام دینی به یکی دو موضوع نمیشه محدود کرد. و بعد پاداش این کار، وقتی انسان به یک فقیر کمک بکنه چقدر پاداش داره، وقتی انسان یک حرکت سیاسی انجام بده برای ریشه‌کن کردن فقر چقدر برای او حسنه نوشته میشه. معلومه که خدا دستگاه محاسباتی دقیقی داره. به یک مؤمن مشکلی داره، بی‌اعتنایی کنید، خدا چگونه مجازات میکنه؟ جامعه اسلامی در امر انتخابات متوجه قرار نگیره، ولی بعد لطمه بخوره، حتی منزه یک رأی که انسان کم بگذاره، چقدر مجازات داره؟ اینا حرفای بسیار معلومیه، منتها با اندک تأملی به دست میاد. من برای خودم به عنوان یک طلبه متاسفم که چرا این مبانی دینی و ابعاد معنوی انتخابات توضیح داده نشده. و خیلی از مردم اینها رو نمیدونن. حتی در مسئله انتخاب فرد که من به چه کسی رأی بدم، مگه دل بخواهیه؟ اگر اعلم از او باشه، اگر اتقای از او باشه، اگر توانمندتر از او باشه، آیا حرمت شرعی نداره این رأی دادن؟ آدم مسئول نیست، معاقب قرار نمیگیره. من از فلانی خوشم میاد، در رأی گیری خوشایندها به کار میاد؟ مسلمی که نه. خب اینا رو توضیح ندادیم، اصلا بیان نشده اینها برای مردم. انتخابات به عنوان یک امر مقدم ساز برای ظهور مورد تمسخر بعضی ها قرار میگیره. میگن امام زمان رو با مسائل سیاسی جامعه گره نزنید. اصلا امام زمان ارواحنا له الفدا برای یک امر سیاسی میان، برای لیظهره علی الدین کله، و این یک امر سیاسی است. برای حکومت میان، برای نماز نمیان که مثلا نماز بخونن به حکومت ها کاری نداشته باشن. بعد حکومت آقای امام زمان علیه السلام که خلاف قرآن نیست. اگه خلاف قرآن نباشه، در حکومت حضرت ولی عصر هم مانند سیره نبوی من انصاری الله لازمه. خب ما آیا آماده هستیم برای حکومت امام زمان؟ معلومه که نه، چون میزان مشارکت اون پایینه. در همه شؤون یک نمونش انتخاباته. ما باید تصور کنیم جامعه مهدوی چگونه جامعه ایست. باید این رو خوب بشناسیم، خوب بهش توجه کنیم. در جامعه مهدوی کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته آیا از بین میره؟ نه. پس ایدئالش این استش که با مشارکت مردم در اداره امور جامعه اداره بشه. خب ما هر موقع توانمندی مردم رو در مشارکت در موضوعی مثل انتخابات که یک نمونه برجسته است برای اداره امور بالا ببریم، مسلماً به سوی ظهور حرکت کردیم، نه خلاف اون. با اندک تأملی میشه اینها رو فهمید، ولی باید تولید ادبیات بشه، تولید درس بشه. حدود شاید 30 سال هست در این کشور نغمه های شومی سعی دارن بعد دینی انتخابات توجه بش نشه. میگفتن چرا میگید تکلیف، بگید حق. برای چی؟ برای اینکه انتخابات رو از انگیزه دینی خالی کنن. از انگیزه دینی خالی کردی انتخابات رو، یک، مشارکت رو کاهش میدی، دو، مشارکت کنندگان رو میشود بازی داد وقتی پای دین وسط نباشه. اما پای دین وسط بود، دیگه شما نمیتونی هر کسی رو انتخاب کنی. صهیونیست ها کمتر میتونن لابی کنن و نفوذ کنن در یک انتخابات، دیگه فرق میکنه قصه. لذا یه جریان فکری وابسته ای دائما بر طبل حق بودن انتخابات، نتکلیفی بودن آن میکوبیدن. فکر میکنن اگر تکلیف باشه ما تحقیر کردیم انسان رو. نه، تکلیف علامت خطیر بودن موضوعه، علامت اهمیت موضوعی که مبادا انگیزه ها کاهش پیدا بکنه. ما میدونیم یه عده کثیری انتخابات رو صرفا میخواستن به عنوان یک حق تلقی کنن، نه به عنوان یک امر تکلیفی. حالا تبلیغات برای انتخابات چقدر تکلیفه؟ این که فرمود الدین و النصیحه، 3 مرتبه تکرار کرد. دین خودش حقیقتش در یک کلمه به نام نصیحت خلاصه میشه. نصیحت یعنی دلسوزی، نصیحت یعنی حساس بودن. حضرت زهرای عطر سلام الله علیها 40 روز در خانه اینون رو زدن، در حالی که یقین داشتن هیچ کدام از اینها جواب او رو نخواهند داد، ولی تکلیفشون رو عمل کردن. ما امروزه اگر در خانه ها رو بزنیم و دلسوزی کنیم و تکلیفمون رو انجام بدیم، حتما پاسخ خواهیم گرفت. فضا مثل فضای مدینه زمان زهرا اطهر سلام الله علیها نیست. ولی اصلا میریم هیئت، میایم سینه زنی میکنیم، یه بار هم فکر میکنیم که یک مقدار در عمل اجتماعی شباهت با از زهرا پیدا کنیم سلام الله علیها. در امر تبلیغات انتخابات، در امر کاندید شدن، اینقدر دین زدایی کردیم از انتخابات، هر کی بلند میشه میره خودشو کاندید میکنه، در حالی که از نظر آداب اسلامی صحیح نیست. ملعون کسی خودشو کاندید بکنه برای قدرت، مگر اینکه دیگران بهش گفته باشن، به یه دلیلی به تکلیف رسیده باشه. مراجع بزرگ ما چقدر از مسئولیت مرجعیت فرار میکردن. خب وقتی که از دین خالی شد انتخابات، هر کسی میاد، انگیزه های باطل پیدا میشه، روش های رقابت سخت و سرد و غلط رواج پیدا میکنه و موجب دوباره قربت بیشتر خود انتخابات و تضعیف نظام میشه. امر تبلیغات برای انتخابات، تبلیغ برای افراد تا گرفته تبلیغ برای اصل شرکت در انتخابات، یک امر دینیه. حالا اگر این کار رو انجام ندیم چی؟ حق رو دچار خذلان کردیم، ما جزو خاذلین خواهیم بود و خاذلین در کنار قاتلین همیشه مطرود و ملعون بودن. کسانی که امامشون رو نصرت نمی کنن، من میخوام بدونم نصرت امام زمان ارواحنا له الفدا امروز به چیه؟ به قدرت بخشیدن به جامعه اسلامی. قدرت جامعه اسلامی در چیه؟ قدرت این نظام در چیه؟ باید بریم از حضرت آیت الله العظمی سیستانی بپرسیم که وقتی که تأکید میکنن بر حفظ رهبری چه عبارتهایی به کار میبرن. نظام جمهوری اسلامی نباشه چجوری مستضعفین منطقه اقتدا کنن، اتکا کنن؟ البته به خدا اتکا دارن، ولی بالاخره ما برادران دینی قوی هستیم که تو این عرصه میتونیم اثر بگذاریم. متاسفانه یک مقدار ما در حوزه‌های علمیه به مباحث نظری بدون ذکر مصادیق، بدون آوردن این مسائل نظری به میدان عمل، گرفتار اون مسائل نظری شدیم. رهبری عزیز حدود شاید 3 سال پیش بعد از محرم با مجلس خبرگان رهبری دیداری داشتن، به اونها فرمودن که امام مفاهیم دینی رو آوردن وسط صحنه و عملیاتیش کردن این مفاهیم رو، و ما باید امروز این کار رو بکنیم. و بعد مثال زدن مفاهیم دینی که باید بیاد تو جامعه با اونها زندگی بشه. اولین نمونه و مثال رو هم مواسات ذکر کردن. خب اینها مسائلی است که ما باید خیلی بهش اهتمام ببرزیم. متاسفانه خیلی ها در سیاست زدائی از مساجد ما، از تعلیمات دینی ما کاملا موفق بودن و سیاست زدائی شده. ما وقتی که میایم برای اداره امور کشور فکر کنیم، به زندگی جمعی میرسیم. اون زندگی جمعی مواساتیه که موجب شکل گیری تعاونی ها خواهد شد. چرا ما تعلیمات دینیمون اینقدر مصداقی کار نکرده که مردم بفهمن تعاون بر امور اجتماعی همون تعاون بر بر و تقواست، که تعاون بر بر حتی مقدمه بر تعاون بر تقواست. خیلی عجیبه واقعا. مساجد محل تجمع هن. محل تجمع و گفتگو نکردن مؤمنان با یکدیگر مگه امکان داره؟ محل تجمع و ارتباط نگرفتن مؤمنان با یکدیگر مگه امکان داره؟ امام صادق علیه السلام فرمود مانند چهارپایان نباشید، کنار هم چرام میکنن ولی با هم ارتباط نمیگیرن. خب ما اگه در مسجد با هم ارتباط نگیریم، تبادل نظر نکنیم، مصداق حدیث شریف خواهیم بود. وقتی که ما مسجد رو یک پایگاه گفتگو برای حل مسائل اجتماعی قرار بدیم، مسائل انتخابات هم تو مساجد رونق میگیرن، حل میشن، حل میشه مشکل عدم مشارکت. منتها ما با اینکه سالن‌هایی داریم، امام مسجد روزی 3 مرتبه هم واجب بریم، حالا واجب که در همون حدی که هست، بعد دنبال سالن برای اجتماعات و اعتراضات به حق مردم میگردیم، پس مسجد چی کار است؟ این به خاطر اینکه سیاست زدایی شده از دین. در بسیاری از جزئیات ما داریم اشتباه میکنیم یا مورد غفلت قرار میدیم، سکوت کردیم. بعدها ترسش این است همین آدمهای غیر سیاسی یا غلط فهم از سیاست یا دشمن سیاست ناب اسلامی به بهانه اولیاء خدا، به بهانه قرآن کریم بیان ریشه دین رو بزنن، کما اینکه خوارج هم این کار رو کردن. به اسم دین رو خلاف دین حرف نمی زدن، البته برداشتشون ناقص بود، مثل خیلی ها که امروز برداشتشون ناقصه و مسجد رو سیاسی نمی کنن. این مال برداشت ناقصه. امر دینی بودن انتخابات یک امر بسیار بدیهی است. مهدوی بودن انتخابات بسیار بدیهی تر. ولی اینا باید براش تولید ادبیات بشه. تا به تولید ادبیات نرسیم نمیتونیم. و اینا باید ریز ریز تو مساجد گفته بشه، در گوش مردم، سینه به سینه باید منتقل بشه. حتی کار مبلغینی که کارهای عمومی انجام میدن هم گاهی نیست، اونها ممکنه حتی بازتاب منفی داشته باشه. نمیگم مبلغینی که کار عمومی انجام میدن حرف سیاسی نزنن، ولی این همه عالم دینی در مساجد ارتباط چهره به چهره دارن با مؤمنین، این مسائل منتقل نشده باشه. واحدهای درسی خیلی زیادی رو تو مسجد میشه امام محترم جماعت به مأمومین خودش بده، از جمله همین مسائل. آخرین کلام من این باشه که اولیاء خدا چقدر اهمیت میدادن به مشارکت مردم در اداره امور، به اندازه خون حضرت زهرا سلام الله علیها، که اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میخواست میتونست با یه باند و گروهی بچه های خودش رو حفظ کنه، ولی گذاشت مردم به این تشخیص برسن، مردم به نصرت بیان، مردم بفهمن که چه باید کرد، و میدونست که مردم ممکنه نفهمن، نیان جلو، دفاع نکنن، حمایت نکنن. خب با این که میدونست دست برداشت، انگار امر ناموسی دینه اصل مشارکت مردم. در زندگی اولیاء خدا ما زیاد میبینیم به پیامبر گفتن که شما اذن هستی، در زندگی امیرالمومنین گفتن تو مدیریت نداری، در زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام یا مذل المؤمنین گفتن، در زندگی امام حسین علیه السلام ایشون تون رو هستن گفتن. ما میبینیم که ائمه خدا علیهم السلام همه مورد مذمت قرار میگیرن توسط افرادی که درک نمیکنن ماهیت قصه چیه. واقعا چرا؟ واقعا وقتی 4 نفر کنار خانه کعبه قرار میذارن که حکومت دست اهلش نیفته، چرا رسول خدا 40 نفر رو سازماندهی نمی کنن؟ اگه میخواستن سازماندهی بکنن 40 نفر رو، بیشتر از 40 نفر میتونستن. خب چون نقش عموم مردم چی میشه؟ نقش عموم مردم پس به کجا خواهد رفت؟ در زمان امام زمان ارواح الله الفدا هم همینطور هست. این نقش عموم مردم وقتی وجه دینیش رو درک بکنه، هم انگیزه سازه، هم سلامت انتخابات رو تضمین میکنه. انشاءالله بتونیم مردم خودمون رو با این نقش آشنا بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.